بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام محضر رهبر فرزانه انقلاب و همه فرهیختگان حاضر. اجازه می‌خواهم در این فرصت ذی قیمت عرایض خودم رو در چند محور به استهزاء برسونم. اگرچه تکراری است ولی لازمه که تکرار بشه که انقلاب اسلامی موجب پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بسیار ارزنده‌ای در نظام سلامت شد که برای دنیا بسیاری از اونها میتونه الگو باشه. من به بعضی از اونها اشاره میکنم. استقرار شبکه‌های بهداشتی و درمانی در سراسر کشور از سال 64، کاهش 90% مرگ و میر مادران باردار، کاهش 75% مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، پوشش همگانی واکسیناسیون بالای 95% و در عرصه درمان پیشرفت‌های بسیار مهمی در پیوند اعضا، سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت و تولید داروهای با فناوری نوین زیستی. اکنون ما بیش از 150,000 پزشک و دندان پزشک و داروساز و بیش از 300,000 پرستار و پیراپزشک در سراسر کشور در اختیار داریم که قبل از انقلاب متاسفانه اکثر این خدمات توسط پزشکان خارجی ارائه می شد. همه و همه اینها از جهش های افتخارآمیز در نظام سلامت پاکیست. یک نکته رو یادآور می‌شوم. روزانه 2 میلیون نفر به حوزه سلامت مراجعه می‌کنند. یعنی در هر ماه تمام مردم کشور به طور متوسط. اصلاحات نظام سلامت می‌تونه بسیار راهگشا باشه. همینجا عرض می‌کنم در کشورهای دیگه در گذشته‌ها از امر سلامت برای گسترش ایدئولوژی هم استفاده می‌شده. بنابراین بسیار مهمه که ما این مطلب رو مد نظر قرار بگیریم. متأسفانه اون چیزی که ما برای سلامت به عنوان بودجه گذاشتیم و از درآمد ناخالص ملی اختصاص دادیم مطلوب نیست. عدد اسمی که از پایینه و عددی که تعلق میگیره پایین‌تر. حضرت عالی در بیانی بسیار پرمغز و حکیمانه یک جمله راهبردی بیان فرمودید: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده مریض شد، آن خانواده بیش از مریضداری رنج دیگری نداشته باشد. آیا علی‌رغم همه این پیشرفت‌ها در برنامه 4 سهم هزینه‌های مردم، سهم مردم از هزینه‌های پرداخت به نظام سلامت چقدر بوده؟ متأسفانه بالای 70%، بنا بوده 30% باشه. علت‌های زیادی وجود داره که من به بعضی از اونها اشاره می‌کنم به اختصار. اشکال در صنعت بیمه، نحوه استقرار و ارتباط اون با بدنه اجرایی سلامت اشکال داره. نباید رفع بشه انشالله. مناسب نبودن سهم نظام سلامت در درآمد ناخالص. به کارگیری افراد با تخصص‌های غیر مرتبط در پست‌های تخصصی، عدم ثبات مدیران که دوستان اشاره کردن وقت رو نمی‌گیرم، تصمیمات خلق الساعه، برای مثال انحلال یک دانشگاه بزرگ بدون برنامه‌ریزی و روندهای بعد از اون که هنوز که هنوز مسئولین درگیر و همه درگیرن، ذهنیت همه در نظام سلامت مشغوله که چرا و چگونه این کار انجام شد. نکته ای رو که میخوام به عنوان یک فرصت عرض کنم، ظرفیت بسیار بالای آموزشی که در کشور وجود داره. الحمدلله رب العالمین، اساتید برجسته، دانشگاه‌های بسیار خوب ما داریم. یکی از دانشگاه‌های تراز اول ما 400 تا دانشجو می‌گرفت، الان به خاطر برنامه‌ریزی که شده این به 120 تا دانشجوی پزشکی عرض کنم کاهش پیدا کرده. بنابراین این ظرفیت اضافی رو ما میتونیم برای فرصت آفرینی در منطقه و بین‌الملل به کار بگیریم، علل خصوص که کشورهای منطقه و کشورهای جهان اسلام به شدت نیاز دارن به این ظرفیت ها. من آماری که دارم از یکی از کشورهای مجاور ما، 10,000 نفر میخوان برای آموزش بفرستن بیرون. چرا اینها نباید جذب دانشگاه های ما بشن؟ متاسفانه علی‌رغم آمادگی اساتید برجسته و صاحب نام و اعلام حتی آمادگی به صورت کار جهادی و کار اضافی، این کار انجام نشده. پیگیری های مکرر سازمان بسیج جامعه پزشکی که خوشبختانه از بهترین استعدادهای کشور در اون حضور دارن به جایی نرسیده و خواهش میکنیم که پیگیر بشیم مطلب. یه شاخص رو میخوام بگم که باعث خوشحالی همه دوستان و ناامیدی دشمنانمون بشه. یه نظرسنجی رو سازمان بسیج جامعه پزشکی به صورت چهره به چهره از بسیاری از پزشکان کشور بالای 100,000 نفر انجام داد. خیلی جالبه بدونید 70% پزشکای ما اعلام آمادگی کردن برای ارائه خدمات رایگان، خدمات جهادی در قالب تیم‌های اضطراری و در داخل و خارج از کشور هر جا که نظام نیاز داشته باشه. و این نشون دهنده اینه که قاطبه جامعه پزشکی و پرستاری که 500,000 نفر هستن آماده ایثار و جهاد هستن. اعلام می‌کنیم همان روحیه‌ای که در دفاع مقدس ما رو از پشت دانشگاه، من یادم نمیره، ما سر کلاس مکرر بودیم آقای دکتر اصلانی اومد اشاره میکرد پشو، ما میفهمیدیم باید بریم، حتی به خونه نمیرفتیم، بلافاصله فرودگاه مهرآباد، هواپیمای 330، بیمارستان های صحرای خط مقدم جبهه. همون روحیه پرشورتر، با تجربه تر، انقلابی تر الان آماده است که در هر شرایط مخاطره آمیز انشالله در کشور که پیش نیاد سرویس بدن. بحثی رو میخوام عرض کنم در تو چالش جهانی نظام سلامت و اثر اون بر کشور ما. رشد سریع تکنولوژی اگرچه در برای بشر آسایش آورده، اما ایجاد آرامش روحی نکرده، مشکلات روحی و روانی و مسائل زیادی رو ایجاد کرده. امروز چالش ما ناشی از آلودگی هوا، آلودگی زیست محیطی، سموم خطرناک آفات نباتی و روش‌های خطرناک تولید مواد غذایی، چون استفاده از هورمون‌ها برای افزایش میزان پروتئین هستش که بسیاری از بیماری‌های قلب و عروقی و سرطان رو ایجاد کرده. سالانه میلیاردها دلار می‌خوام در کشور صرف درمان بیماری‌های قلب و عروق، سرطان و دیابت میشه که در این زمینه پیشگیری نشده. و جالب این فرهنگ مکدونالدی که در جهان حاکم شده داره مردم رو در دنیا به خاطره میندازه و در کشور ما متأسفانه داره منعکس میشه. حضرت عالی پیشنهاد بسیار ارزشمندی رو فرموده بودن در یکی از بیاناتتون که اصلاح سبک زندگی با الگوی اسلامی و ایرانی میتونه راهگشا باشه. کنترل چرخه مصرف نمک، چربی و آب و بسیاری از عادت‌های غذایی خوبی که ما داشتیم، اصلاح روند زندگی، ایجاد برداشتن استرس‌های اضافی، ورزش همگانی و سبک زندگی میتونه انشالله کمک کنه که ما این رو نه تنها در ایران نهادینه کنیم، بلکه الگو بشیم برای جهان و اونها استفاده کنن. خیلی مختصر به چند تا مطلب دیگه با اینکه میخوام وقت دوستان دیگر نگیرم اشاره میکنم. امروز اقتصاد مقاومتی یک اولویت نیست، یک ضرورته. ما باید بریم به طرف تولید وسایل و داروهای پزشکی و به حمدالله این کار شده در بیمارستان امام خمینی که حقیر حضور دارم، با کمک همکارای دیگه در رشته نوپایی که خود ما در 18 سال گذشته بنیان گذاشتیم در بیمارستان، عرض به حضورتون تونستیم این کار رو بکنیم. و به خاطر کاهش وقت من میگذرم، چند تا نکته دیگه میذارم، نکته ای رو نمیتونم بگذرم. این همه دستاوردهایی که ایجاد شد در سایه آرامش این دهه اخیر انقلاب بود که الحمدلله بسیار از بحران‌های سیاسی ما حل شده بود و در آرامش تونستیم ما برسیم، شرایطی که تنش در دانشگاه‌ها نبود. امیدواریم که در آینده ضمن گسترش کرسی‌های آزاداندیشی، گفتمان انقلاب، سیاسی بودن دانشجویان، خدای نکرده تشنج و سیاست بازی بار دیگر به عرصه دانشگاه‌ها برنگرده که این موجب اختلال در این روند روش خواهد شد. در پایان اجازه میخوام که مطالبی که دوستان آماده کردن رو خدمتتون تقدیم کنم. السلام علیکم و رحمت الله.